اجتماعی است که به نام مبارک امام سوم علیه السلام تشکیل شده است و ادای احترامی است از سوی پیروان و ارادتمندان به آن حضرت و کسانی که دلی در گرو دلیری عاشقانه و عاشقی دلیرانه دارند. حوادث مهمی که در تاریخ رخ می‌دهند و سنت می‌شوند دست در ساموز آدمیانی هستند که بدان سنت پابندند. ما به امامت بزرگانی چون امام حسین باور داشته باشیم یا نداشته باشیم، از اونجا که ایرانی هستیم حتی اگر مسلمان هم نباشیم می‌دانیم که فاجعه کربلا و یادآوری اون حادثه دردناک اینک پاره از فرهنگ ما شده است. پدران ما، مادران ما، اجداد دور و نزدیک ما عمرهای رو در یادآوری این حادثه گذراندند و برای کسی گریستند که معتقد بودند که ملائکه هم بر او گریستند و دلیری و فداکاری کسی را از شهاده اند که زندگی او رو به منزله الگوی زندگی برای خود برگرفتند. علاوه بر غمها و اندوهها و اشکریزی هایی که به پای این الگوی مقدس صورت گرفته است، ما در کشورمان انقلابی داشتیم 30 سال پیش که آن هم به نام او و با درس گرفتن از الگوی فداکارانه زندگی او بود. این که این انقلاب به کجا رفت و چه سرنوشت و سرانجامی پیدا کرد و خواهد کرد قصه دیگری است. همه اینها لازم می آورد که در قصه کربلا، حادثه عاشورا و سرگذشت امام حسین علیه السلام و درس هایی که از آن می توان گرفت و تأثیری که بر زندگی ما و نسل های مکرر ایرانی و اسلامی داشته است دوباره بیاندیشیم و آن رو بازخوانی کنیم. حادثه کربلا وقتی که رخ داد، البته حادثه کوچک بود در یک محیط کاملا بسته و خبرهای آن بسیار دیر پخش شد و جامعه مسلمان آن زمان که جامعه چندان بزرگی هم نبود اطلاع کامل و کافی از آن پیدا نکرد. اما شیعیان کوشیدند به دلایل تاریخی و به دلایل اعتقادی تا از این حادثه بزرگترین بهره برداری کلامی و اجتماعی رو بکنند و در این مسیر باید گفت که انصافاً قرین توفیق بودند. از وقتی که اختلاف میان پیروان حضرت علی و دیگران آغاز شد، شیعیان همواره می کوشیدند تا نقش اجتماعی سیاسی بزرگی رو در تاریخ اسلام به دست بگیرند. احساسشان این بود که نسبت به آنها به لحاظ سیاسی جفا شده است و نقشی رو که باید در جامعه ایفا کنند به آنها ندادند و آنها رو از آن محروم نهادند. به علاوه که سیاست در جامعه مسلمانان به سوی می رفت که مورد پسند آنها نبود و نقش پیامبر رو به تدریج کم رنگتر می دیدند و به همین سبب اینجا و اونجا به دنبال وقتی و فرصتی می گشتند تا به تثبیت بیشتر نقش خود بپردازند. کشتن امام حسین در روز عاشورا حادثه چندان بدی و بی سابقه ای نبود. از وقتی که پیامبر اسلام رحلت کرد و سر بر زمین نهاد، ترورهای سیاسی در جامعه مسلمان آغاز شد و این البته عجیب هم نبود، برای اینکه پیامبر نه تنها پی افکن یک دین و آیین تازه بود، بلکه یک جامعه سیاسی تازه هم به وجود آورد. و در جامعه‌ای که هم سیاسی است و هم دینی، اختلافات سیاسی و دینی نقش بزرگی بازی خواهند کرد. چنان که همه ما می‌دانیم، پس از پیامبر اختلاف بر سر خلافت در گرفت که حق و باطل آن اکنون محل کلام ما نیست، ولی دو قبیله بودند که پیامبر میان آنها آشتی افکنده بود، قبیله اوس و قبیله خزرج. آمدند و عنوان کردند که از ما باید امیرانی باشند و بر جامعه حکومت کنند. رئیس قبیله خزرج کسی بود به نام سعد بن عباده، پیر مردی بود و مدعی خلافت بود. شبانه کشته شد و بعد در بر سر زبانها افکندند که جنیان او رو کشتند و گفتند که در شبی که او کشته شد ما شنیدیم که جنیان شعری رو میخواندند که ما رئیس قبیله خزرج رو کشتیم. فقتلنا سید الخزرج سعد بن عباده و رمیناه به سهمین فلم نقط فعاده. او رو کشتیم، دو تیر به او زدیم که خطا نرفت و در جا کشته شد. ابوبکر البته جان سالم به در برد و ترور نشد، اما خلیفه دوم ترور شد به دست یک ایرانی به نام هرمزان، همون که ما او رو ابو لولو میخانی، و البته او هم در جا کشته شد. محافظان عمر و اطرافیان او او رو همانجا اعدام کردند. اما افسانه های ایرانی میگوید که او فرار کرد و به ایران آمد و قبر او در کاشان است و اخیرا هم آراستن مقبره او موجب بروز اختلافات میان جامعه شیعی و سنی شد و در کنفرانس های بین المللی یقه نمایندگان ایران رو گرفتند که شما با این کارها آتش اختلاف رو فروزانتر میکنید. چیزی که یک اسطوره بی اساس بیش نبود میتوانست که به افروزش آتش اختلاف دامن بزند. عثمان خلیفه سوم چنان که میدانیم کشته شد. کشته شدن او یک شورش جمعی بود، یک نفر او رو ترور نکرد. روش او و رفتار او در برآوردن بنی مروان و دادن اختیارات زیاد به اونها و همچنین تقسیم نادرست غنایمی که در اثر جنگ با ایرانیان به دست اعراب افتاده بود، تضادهای اجتماعی رو تشدید کرد و به هر حال پس از مدتی جامعه مسلمین شوریدند و عثمان رو به قتل رساندند. فاجعه قتل عثمان فاجعه بزرگی بود. اولین بار بود که در جامعه اسلامی 23 سال پس از وفات پیامبر مردم دست جمعی علیه یک خلیفه می شوریدند و او رو از میان برمی‌داشتند. نفرت عمومی اونقدر شدید بود که جنازه عثمان رو کسی جرأت نمی کرد که دفن کنه. برای دو سه روز افتاده بود و پس از سه روز بود که گروهی همت گماشتند و جسد او رو دفن کردند. معاویه که قدرت تازه گرفته بود در جامعه اسلامی به هر حال توانست پاره از اطرافیان حضرت علی رو از میان بردارد. خود امام علی که خلیفه چهارم بود او هم ترور شد به دست ابوبکر. دامنه این ترورها وسیع است و اختلافات سیاسی، اختلافات دینی چنان بالا گرفته بود که مخالفان جرأت پیدا کرده بودند که یکدیگر رو به طور فیزیکی و با خشونت از میان بردارند. این جمله از معاویه مشهور است که ان لله جنودا من العسل، خداوند لشکریانی از عسل دارد، برای اینکه معاویه مخالفان خود رو با عسل‌های سمی می‌کشت و از اون جمله مالک اشتر بود که از دوستان و یاران نزدیک امام علی بود، به همین طریق از میان برداشته شد. ماجرای جنگ با امام حسن هم البته حادثه آشنایی در تاریخ آغازین اسلام است، جنگی که به پایان نرسید و به صلح امام حسن انجامید. صلح عاقلانه ترین کاری بود که امام حسن می توانست بکند. نیرویی نداشت و معاویه همه رو خریده بود، همه رو فریفته بود و تنها راهی که در پیش این مرد یعنی امام حسن مانده بود این بود که بقیه یاران خود رو فدا نکند و جان اونها رو نگه دارد. صلح کرد. از اینجا قصه عاشورا آغاز می شود. در قرارداد صلحی که نوشته شد با معاویه این بند آمده بود که معاویه برای خود جانشینی معین نکند و پس از اون کسی از بنی امیه به حکومت و امارت نرسد و نوبت و نقش از آن امام سوم یا فرزند دوم امام علی باشد، یعنی حسین. اما معاویه به شیوه همیشگی خودش به این پیمان وفا نکرد و یزید رو به خلافت نشاند و ماجرا آغاز شد. داستان کربلا و امام حسین وقتی به صورت کلان به او نگاه کنیم قصه نسبتاً روشنی است، گرچه که اسطوره های زیادی حول او پدید آمده است و بیشتر مردم ما خبرشون از همین اسطوره هاست و کمتر به حادثه از چشم تاریخی محض نگریستن. اما وقتی که به خود حادثه نگاه میکنیم بدون حقوق، یک واقعه نسبتاً ساده و تحلیل پذیر رو میبینیم. اون واقعه این است: امام حسین هم به دلیل پیمانی که برادرش امام حسن با معاویه بسته بود زیر بار یزید نمی رفت و هم شخصا انسانی بود که اهل مقاومت و مبارزه بود، اهل تسلیم نبود. به خصوص وقتی که یزید برای او پیغام فرستاد که باید صلح کنه و او هم ببخشید باید بیعت کنه و او هم نمی پذیرفت و نمی پسندی. از طرف دیگر اهل کوفه و اهل عراق که معاویه همیشه به یزید توصیه میکرد که با عراقیان در نپیچ، اینها قوم شورشی ناراحتی هستند و برای تو مشکل ایجاد خواهند کرد، حتی اگر از تو بخواهند که هر روز یک حاکم تازه برای اونها معین کنی بکن و به حرف اونها برو و الا در دوران حکومت خود با شورش ها و خیزش های دشواری آفرینی روبرو خواهی شد. ولی یزید جوان عیاش بی تدبیر بود. امام حسین از طرف عراقیان دعوت شده بود که به اونجا برود و ایشان هم با در رسیدن نامه ها چنین تصور کرد که فضای عراق آماده است برای اینکه به اونجا برود، اما احتیاطاً این کار رو هم نکرد. مسلم رو فرستاد چنان که می‌دانید. مسلم آمد و در کوفه مورد استقبال گرمی قرار گرفت. برای امام حسین نوشت که فضا آماده است، شما می‌توانید تشریف بیاورید. و امام حسین هم به دنبال رسیدن نامه مسلم و دیگران روانه شد. اما نزدیک کوفه که رسید چنان که می‌دانید خبرهایی به او رسید که فضا عوض شده است و ورق برگشته است و شام حاکم تازه‌ای به کوفه فرستاده است که همان ابن زیاد مشکوک بود. این ابن زیاد در پرانتز میگم قومیش ما ایرانی ها هم هست، برای اینکه پدرش زیاد ابن ابی جزو سردارانی بود که در دوران عمر و عثمان به ایران لشکرکشی کردن و او تا شیراز رفت و در شیراز یک دختری رو به نام مرجان گرفت و لذا داماد ما ایرانی ها هم هست که البته موجب شرمساری است، ولی فرزند او که ابن زیاد باشد چون مرد پرقساوتی بود حاکم موقت کوفه شد، مسلم رو آزرد به قتل رساند و امام حسین نزدیک کوفه که رسید این خبرها رو پیدا کرد و دانست که جای رفتن نیست، میخواست برگرد، یعنی سر ستیز نداشت، سر جنگ نداشت و برای شهادت نیامده بود، برای جنگیدن هم نیامده بود هیچ کدام. به دنبال دعوتی که از او شده بود آمده بود و تمام احتیاطات عقلایی رو هم انجام داده بود، کاری رو که هر سیاستمداری، هر انسان خردمندی میکنند، اطمینان یافته بود در حد اطمینان بشری که زمینه و فضا کاملا آماده است و او میتواند در عراق جمعیتی و طرفدارانی داشته باشد که احیانا حکومت مرکزی رو بتواند مورد تهدید قرار بدهد. اما به زودی فهمید که چنین نیست، میخواست برگرد و درست همینجا بود که چنان که شنیده اید یکی از فرستادگان حکومت شام یعنی هر جلوی ایشان رو گرفت و گفت شما دیگه امکان برگشت هم ندارید. دانست که در دام افتاده است. خواسته‌ای که از او داشتند جز این نبود، یا تسلیم می‌شوی، بیعت می‌کنی و دست ذلت می‌دهی و یا کشته می‌شوی. و چون در مقابل این دو آپشن، این دو انتخاب قرار گرفت، کشته شدن رو انتخاب کرد و گفت که نمی‌توانم برخلاف اون چی که می‌اندیشم و تکلیف من است عمل کنم و لذا تن به کشته شدن و شهادت داد. نوشتند که امام حسین حتی در نظر داشت که اگر رهاش کنند از عراق هم بگذرد به ایران بیاید. نوشتند که حتی در نظر داشت که تا همدان بیاید، ولی هیچ کدام این اتفاقات نیفتاد و راه رو بلو چنان بسته بودند که چاره‌ای و انتخابی جز جنگیدن نداشت. جنگی که شهید شدن و از میان رفتن و به خاک و خون کشیده شدن نتیجه محتوم آن بود. این واقعه وقتی که شما از بیرون به اون نگاه میکنید یک واقعه ایست که البته سهم قصابت و سنگدلی و جنایت در او بسیار بالاست، اما از سوی دیگر سهم عقلانیت و سهم دلیری و شجاعت هم در او بسیار بالاست. از یک طرف کسانی میخواستند که یعنی امام حسین و پیروان او که حق خودشون رو بگیرند و راهی رو بروند که هر عاقلی میرود و از طرفی دیگران راه رو بر آنها بستند و چاره ای جز انتخاب جنگ و مرگ برای آنها باقی نگذاشتند. چنین بود که اون واقعه رخ داد و چنان که همه ما از اون مطلعیم با کمال تأسف نقدر امام حسین جان خودش رو باخت و فرزندان او و خاندان او، بلکه تا قرنها این حادثه غم‌انگیز در ساموز گروهی شد که از آن درس‌های مختلف و متفاوت بگیرند. روح انتقام در دل شیعیان زنده شد و آتش انتقام زبانه می‌کشید. زیارت‌هایی که برای امام حسین بعداً ساخته شد که عموم آنها توسط شیعیان نوشته شده است، اگر شما به اینها مراجعه بکنید یک عنصر ثابت آنها عبارت است از اینکه شیعیان همواره آرزو می‌کردند که ای کاش فرصتی قدرتی به دست بیاورند و بتوانند انتقام این خون رو بگیرند. خود زیارت عاشورا که از مشهورترین زیارت هاست، زیارت عاشورا که از مشهورترین زیارت هاست و در روز عاشورا خوانده می شود، بخش های از او سلام بر امام حسین است، سلام بر پیامبر است، ولی بلافاصله شما از اینجا عبور می کنید و به بخش دوم این زیارت وارد می شوید که عبارت است از لعنت کردن بر قاتلان امام حسین، بر مخالفان، بر اهل سنت، بر خلیفه اول، بر خلیفه دوم و امثال اینها. و این یک تم جاری شد در تاریخ شیعه تا امروز که یک عنصری به فرهنگ شیعی افزوده شد و آن عبارت بود از لعنت کردن مخالفان، چه مخالفان عقیدتی و چه مخالفانی که در طول تاریخ ظلمی و جنایتی در حق آنها انجام داده بودند. البته واقعه کربلا واقعه هولناک و دردناکی بود، ولی اون چه که شیعیان برای امام حسین انجام دادند و میدهند نظیری در عرصه های دیگر عالم اسلامی ندارد. اهل سنت برای عمر عزاداری نمی کنند، برای عثمان عزاداری نمی کنند، برای پیامبر عزاداری نمی کنند. حتی شیعیان عزاداری رو که برای امام حسین می کنند برای امامان دیگر نمی کنند، برای امام علی نمی کنند، برای پیامبر نمی کنند. یک سهمی و ویژگی به این حادثه بخشیده که حادثه کربلا باشد که نشان می دهد که نقش هویت آفرینی این حادثه بسی بیشتر از نقش سیاسی و کلامی آن شده است و از او بهره برداری صورت می‌گیرد و صورت گرفته است که قابل قیاس با حوادث دیگر نیست. شیعیان از این طریق در واقع بر فاصله میان خودشان و دیگر فرق اسلامی تأکید بسیار ورزیدند و انگشت تأکید نهادند. من دو مطلب رو به یاد می آورم. یکی سفری که مرحوم علامه مرتضی، ببخشید علامه عسکری، در اواخر عمر خود به ترکیه کرد. علامه عسکری از کسانی بود که بر ویژگی تشیع و تفاوت او با اندیشه های اهل سنت تأکید بسیار می‌ورزید. کتاب های فراوان در این باب نوشته است. در سالهای پایانی عمر خود به ترکیه رفت و در آنجا مورد سوال قرار گرفت که این همه لعنت نسبت به صحابه پیامبر از ناحیه شیعیان چرا؟ و ایشان پس از عمری که در اون مسیر اول طی کرده بود در اونجا به اکراه یا از سر اختیار به هر حال گفت که اینها مورد قبول ما نیست و این بخش هایی که در زیارت عاشورا و سایر زیارت ها آمده است الحاقی است، بعدها افزوده شده است. از علمای قم هم کسی به نام آیت الله معرفت که او هم مفسر بزرگی بود و در قرآن شناسی تألیفات مهمی دارد، همچنین فقیه بود. بنده هم با ایشان دوستی داشتم و چند سال پیش به رحمت خدا رفت. ایشان هم مقاله نوشت و در آن مقاله آورد که این بخش هایی که در اونها لعنت به صحابه و به خلفای اول و دوم و سوم آمده است جزء زیارت عاشورا نیست و بعدها الحاق شده. سخن من البته این نیست که اینها جزء زیارت عاشورا هست و جزء زیارت عاشورا نیست. صحبت من این است که بد بدعتی در تشیع آنها بشد و این بدعت هم از جای بدی آغاز شد، یعنی به نام کسی آغاز شد و اون کس به هیچ وجه راضی به این امر نبود، یعنی به نام امام حسین و به خاطر تجلیل از یک واقعه و به خاطر نشان دادن و ابراز اندوه بر یک فاجعه هولناک، ما وارد یک فاجعه هولناک دیگری شدیم و او تفکیک و جدایی افکندن میان فرقه های مختلف اسلامی. در یک کنفرانسی در هلند شرکت کرده بودن، در کنار دست من یکی از محققین مصری نشسته بود به نام نصر ابوزید ایشان از قرآن پژوهان و قرآن‌شناسان بسیار نامبردار جهان عرب است و به دلیل اختلاف نظری که دیگر مسلمانان با او پیدا کردن مجبور به جلای وطن شد. سالهاست که بیرون از مصر زندگی می کند. حتی فتوا به ارتداد او دادن و به دلیل ارتداد او فتوا دادن که همسر او از او جداست و نمی توانند با یکدیگر زندگی کنند. سختی ها بر او رفت. نهایتا در هلند دانشگاهی او رو پذیرفت و اکنون هم در آنجاست. در کنفرانسی در هلند با هم بودیم. من و ایشان در پنل کنار هم نشسته بودیم. کسی سخنرانی میکرد، یک محقق سوری. در ضمن سخنرانی گفت که من پیشنهادهایی دارم برای وحدت جهان اسلام. حالا این سخنران خودش از اون کهن مارکسیست ها بود که من از سابق میشناختنش. گفت من بعد طرح‌هایی برای وحدت جهان اسلام دارم. یکی از آن طرح‌ها این است که سنی ها بیان به خاطر کشتن امام حسین از شیعیان عذرخواهی بکنن. بعد این آقای ابوزید برگشت در گوش من گفت آی دیدم که حسین من چه که عذرخواهی رو بعد و برای او توضیح داد که در آن دوران که این اتفاق افتاد اصلا این تفاوت و تفکیک شیعه و سنی وجود نداشت. این خطها بعدن پر رنگ شد، این نامها بعدن در آمد و این دو سر طیف اینقدر از یکدیگر دور شدن که ما تصور میکنیم که دو طایفه هم که یکی تمام اسلام است و دیگری خارج از اسلام و باید آنها رو لعنت کرد و از اونها دوری و تبری جست. باری واقعی که در کربلا رخ داد چنین واقعی بود، اما بعدها در اسطوره ها پیچیده شد. من در یک سخنرانی که اکنون هم در کتاب من قبار عاشقانه هست در اونجا توضیح دادم که چگونه واقعی کربلا به دست سه طایفه از دینداران سه تفسیر مختلف پیدا کرد. ما امروز خوشبختانه در دورانی زندگی میکنیم که در این دوران پرده ها قدری کنار زده شده است و نگاه مورخانه واقع بینانه بهتری به این حادثه میشود و ما از او بهره عاقلانه تری میبریم. برای قرن ها حادثه کربلا یک اسطوره بود، همون که پدران ما و مادران ما رو میاندیشیدن. اسطوره‌ای که پاره‌هایی از آن هم به تقلید از واقعه عیسی علیه السلام برگرفته شده بود و برساخته شده بود. در مسیحیت قصه عیسی همه مسیحیت است. یعنی شما اگر مرگ عیسی و بر صلیب رفتن او کنار بگذارید، آموزه‌های عیسی که در زمان و در عمر خود آنها را تعلیم داد چنان نیست که یک دین به وجود بیاورد، یک آیین به وجود بیاورد. اما همین که کشته شد، همین که بر صلیب رفت، از این بر صلیب رفتن اونقدر نکته بیرون کشیده شده است و اونقدر داستان پردازی شده است، اونقدر حکمت آموزی شده است که آیین عیسی رو سر پا نگه داشته است. خب ما در جلسات ایرانی میگیم صلوات بفرستید، میشه بگیم صلوات بفرستید که من جمع بشه. حادثه عاشورا و کربلا سه تفسیر مختلف میان ما پیدا کرد. خوشبختانه در دوران اخیر در این زمینه آثار و کتاب‌های تازه هم پدید آمده که خوب است به اونها مراجعه کنید. ما طی قرن‌ها از واقعه عاشورا دیدگاه اسطوره‌ای داشتیم. این دیدگاه اسطوره‌ای معناش این است که گویی این حادثه در زمان و در مکان رخ نداد، گویی که ریشه و سابقه تاریخی نداشت، گویی که عرب‌ها مثلا دل پری از پیغمبر اسلام نداشتند، گویی که جنگی میان معاویه و امام حسن رخ نداده بود، گویی که اسلام تحول تازه‌ای در حجاز پدید نیاورده بود و گویی که امام حسین سایکولوژی و شخصیت و روانشناسی ویژه‌ای برای خودش نداشت. از قیب آمده بود و به قیب و قیب می‌رفت. یک نقشه الهی بود که باید اجرا می‌شد. و امام حسین هم به دنبال شهادت طلبی بود، فرصتی می‌خواست تا شهید بشود، تا اینکه دین جد او تثبیت بشود و بعد هم بتواند شفیع پیروان جد خودش باشد و در قیامت آنها را از آتش جهنم برهاند و در دنیا هم بتواند کمک به تثبیت این دین بکند. امام حسین مطابق این دیدگاه اسطوره‌ای وقتی که کشته شد، همونطور که در انجیل در باب عیسی هم نوشتند، آسمان تیره و تار شد، سنگ‌ها رو از زمین برمی‌داشتید، زیر اونها خون می‌جوشید. اینها چیزهاییست که شما در تاریخ می‌بینید، در نوشته‌ها و در کتاب‌ها و در تحلیل‌هایی که از واقعی آشنا شده است می‌بینید. روزخانی که تبدیل به هنری در میان شیعیان شد، عمده ترین کار او این بود که اولا مردم رو نسبت به این واقعه تاریخی همیشه آگاه نگه دارد، ثانیا دل اونها رو بسوزاند و کیله و انتقام نسبت به بانیان و جانیان این حادثه رو همیشه زنده نگه دارد. رفته رفته بدل به یک فرهنگ شد، رفته رفته بدل به یک آیین ادبی شد و انصافا سرمایه گذاری های هنری در این مسیر کم صورت نگرفت. البته از دوران صفویه به این طرف شتاب بیشتری، گستردگی بیشتری هم پیدا کرد و اونقدر حکایات در اطراف این ماجرا گفته شد و اونقدر فکت های تاریخی زیر بار ستبر و سنگین این اسطوره ها قرار گرفت که تقریبا هیچ چیزی از اون واقعه به طور مشخص باقی نماند. کتاب روضت الشهدا شاید جز و اولین کتابهایی بود که در این زمینه نوشته شد توسط ملا حسین کاشفی و بر منبر می رفتند و این کتاب رو می خواندند و به همین سبب هم کلمه روضخانی پیش آمد و رایج شد. باز خوبی کار این بود که از روی کتاب می خواندند و حادثه رو برای مردم از این یک متنی توضیح می دادن. اما رفته رفته از اونجایی که عنصر تقلید و عنصر تحریک در کار روزخانها دست به بالا و سهم اول رو داشت، از طریق ادبی و هنری و بلاغی وارد این میدان شدن، مرثیه ها سروده شد و تعزیه ها گردانده شد و چنان که گفتم این حادثه بدن به یک حادثه ماورا تاریخی شد که گویی در آسمان ها برای عبرت اهل زمین مختاده است. همون که در باب عیسی علیه السلام گفته شده است و در مسیحیت به کار می رود، این مرگ با خودی خود موضوعیت پیدا کرد. اما وقتی که ما با این پیش می آییم به دوران جدید که می رسیم، قدری ورق بر می کرد. برگشتن ورق عبارت است از این که حادثه عاشورا به چشم تازه‌ای دیده می شود. آثار این دیدگاه تازه از دوران مشروطه به این طرف که دیدگاه تازه‌ای در سیاست برای ما پیدا می شود به چشم دیده می شود. امام حسین رفته رفته از عرش قداست قدری پایین می آید، به زمین نزدیکتر می شود، حادثه کربلا مورد توجه و تحقیق عقلانی بیشتر قرار می گیرد و بیش از این که بخواهند بر او بگریند و از این گریستن ثواب اخروی ببرند، به فکر این می افتند که از حادثه عاشورا برای همین زندگی درسی بگیرند، بیش از این که بخواهند بر قاتلان او لعنت بفرستن یا به دنبال فرزندان اون قاتلان بگردن تا انتقام رو از اونها بگیرن، بیش از این که بیاین به یه نقشی برای امام زمان تعیین کنن. برای خیلی از شیعیان و اسطوره اندیش ما هنوز مهمترین کاری که امام زمان در صورت ظهور انجام خواهد داد، اولین کار این است که جنازه حبیبه اول دوم را از گور بیرون بیاورد و آنها را به دار بزند تا انتقام خون فرزند خودش را از آنها بگیرد. این اون حادثه اسطوره‌ای است که سرپاپای او بریده از واقعیت تاریخی، سرپاپای او محدودی که در یک فضایی و جهانی اتفاق میفتد که هیچ ربطی به ما ندارد و عناصر تعیین کننده او کینه های قومی، انتقام گیری های قبیله‌ای و دیدهای غیر تاریخی و تشخیص خاطرهای که متعلق به غم‌ها و اندوه‌های انباشته شده بر هم است رو تشکیل می‌دهد. چیزی بیش از این در حادثه عاشورا نمی‌بینند و نمی‌خواهند. و از همه مهمتر این که شیعه از طریق یادآوری این حادثه دائما به ابراز هویت بیشتر نزدیک می شود. ما اون قوم مظلومیم که در گذشته تاریخی بر ما این ستم رفته است. این جنبه از واقعه عاشورا فوق العاده برای اقلیت شیعه مهم بود و مورد استفاده قرار گرفت. نمیگویم مورد سوء استفاده، مورد استفاده قرار گرفت. شیعیان به منزله یک اقلیت مظلوم با یادآوری این ظلم تاریخی همبستگی خود رو بیشتر می‌کردند و به خود می‌گفتند و می‌باوراندند و به نسل‌های بعدی تذکر می‌دادند که سابقه ما، پیشینه ما از اونجا آغاز می‌شود. سر این که ما دیگریم و دیگران هم دیگرند این است. اون خطی که میان ما و دیگران جدایی می‌افکند این خط خونی است که از عاشورا جاری شده است و تا امروز هم جریان دارد و تا آخر زمان، تا وقتی که امام زمان ظهور کند، هیچ گاه این فاصله از میان ما برداشته نخواهد شد. مجموع این دیدگاه اصولی همراه با استفاده های اخروی و اون جهانی و ماورایی چیزی رو که به شیعیان تعلیم میداد این بود که هویت اونها غلیظتر کند و اونها رو نسبت به هویت خودشون آگاه تر بگردانند. تحریک هم که حرف اول رو بزن، یعنی رودخانه های ما، منبری های ما، گندگان ما، همه اینها می پوشیدن که از طریق این واقعه دیانت رو تعریف بکنن و دلها رو به سوی یک امر انسانی مردمی هرچی بیشتر جلب بکنن. در دوران جدید دو اتفاق بسیار خوب در ایران افتاد، در ایران شیعی افتاد، به خاطر اینکه پاره بزرگ جهان اسلام چنین حساسیت رو نسبت واقعه عاشورا نداشته و ندارد و شیعیان هم که متولی این حادثه هم و دل در گروه او دارند و لذا هر تغییر تفکری که در اینجا رخ بدهد به جاهای دیگر هم ناچار سرایت خواهد کرد. دو اتفاق مهم در جامعه ایران و در فضای اینتلکتوالی ایران با ظهور مرحوم دکتر شریعتی اصلا واقعه عاشورا پاک تفسیر دیگری پیدا کرد و نه تنها از آسمان به زمین آمد، به طور کامل به زمین آمد، بلکه مورد استفاده سیاسی انقلابی بسیار روشنی قرار گرفت. مرحوم شریعتی یکی از بزرگترین تکیه‌گاه‌هاش در حرکت انقلابیش واقعه امام حسین بود. شما همه می‌دانید که هیچ کس به اندازه او روی این حادثه و واقعه سرمایه گذاری نکرده است و هیچ کس به اندازه او از این سرمایه گذاری سود نبرده است و در این سرمایه گذاری کامیاب نبوده است. یعنی اگر ما بودیم و روحانیت ما، اگر ما بودیم و اون فضای سنتی ما و همون روزخانه هایی که همیشه انجام می گرفت و همون دلبودگی هایی که نسبت به این واقعه وجود داشت، هیچ وقت اون نتایج عظیم از اون گرفته نمی شد. مرحوم دکتر شریعتی آمد و حادثه عاشورا رو از آسمان به زمین آورد. یک واقعه انسانی بوده است که اتفاق افتاده است و امام حسین هم جان خودش رو بر سر یک ایدئال زمینی و دینی نهاده است و به هیچ وجه اینکه علم امام حسین و نقشه پیشین خداوند بر کار بوده مطلقاً به اون امور دیگه نپرداخت و البته از این بابت هم سخنان تندی شنید و موقع انتقاد و انکار قرار گرفت، ولی او پروژه خود رو به پیش بود. سخن دکتر شریعتی این بود که امام حسین یک انسان انقلابی بود و از این طریق مفهوم انقلاب رو با واقعه کربلا گره زد. تحلیل دکتر شریعتی چنان که شما میدانید این بود که امام حسین آگاهانه پا به میدان شهادت نهاد، میدانست شهید میشود و میخواست که شهید بشود و رفت تا شهید بشود برای این که با شهادت خودش گواهی باشد بر فساد دستگاه بنی امیه و به مردم بگوید و گواهی بیاورد که دستگاهی و حکومتی که حاضر می شود که فرزند پیامبر رو بکشد، ای مردم بدانید که چه دستگاه فاسد است. در واقع امام حسین از در مبنای تحلیل شریعتی هیچ سلاحی و هیچ سرمایه‌ای در دست نداشت و جان خودش، و بنابراین می گفت که من با فدا کردن این جان می توانم به مردم نشان بدهم که با چه حکومتی ما به رو هستیم که حتی از کشتن فرزند پیامبر هم نمی گذرد. این جمله از شریعتی رو شاید بسیاری از شما شنیده باشید که می گفت شهادت پیامیست به همه اصلها و به همه نسلها که اگر می توانی بمیران و اگر نمی توانی بمیر. یعنی اینطوری نیست که اگر نمی توانی بکشی اونجا بایست و بنشین، اگر میتوانی بمیران و اگر نمیتوانی بمیر، یعنی خودت رو به کشتن بده. منظور از بمیر این است خودت رو به کشتن بده و این کشته شدن تو گواهی میشود، نشانه میشود، حجتی میشود بر دیگران تا اونها بدانند که با چه دستگاهی، با چه حکومتی و با چه قدرت فاسدی روبرو هستند. مرحوم شریعتی چنان که میدانید ایدئالش گره زدن اسلام با انقلاب، و هیچ گرهگاهی بهتر از حادثه کربلا نبود. بهترین قلابی بود که میتوانست به کار بگیرد و اسلام رو با انقلاب گره بزند و بگوید مکتبی که امام حسین دارد این مکتب انقلابی است و باید انقلابی باشد، پیروان حسین باید انقلاب بکنند، باید یزید زمانه خود رو بشناسند، جند زمانه خود رو بشناسند و بر علیه او بشورند و تن به شهادت بدن. مفهوم شهادت رو بسیار اعتلا بخشید و نقش امام حسین رو تبدیل کرد به یک شورشی انقلابی جانبرکف رزمنده چریکی که با یک گروه معدودی به قلب دشمن میزند و پروایی از کشته شدن و هلاک شدن ندارد و عاقبت هم خون او باعث فرو افتادن اون نظام میشه. این تحلیل بود که مرحوم شریعتی کرد. در نوشته های هیچ یک از علمای پیشین، از فقها، از فیلسوفان، شما مطلقا چنین تحلیلی رو نمیبینید. چنان که گفتم امام حسین برای اونها یک اسطوره بود، یک موجود ماورای تاریخ بود، یک کسی بود که روزی که به دنیا آمد پدرش برای او گریست. داستانها میگویند پیغمبر گریه کرد، زهرا مادرش گریه کرد، همه میگفتن چرا گریه میکنی؟ گفتم ما میدانیم که فرزند ما در فلان حادثه کشته خواهد شد. اخیرا دیدم که از یکی از علما پرسیده بودن تاریخ روزخانی رو برای ما بگید، چون گفتم تاریخ روزخانی خیلی عقب میره، از زمانی که حضرت آدم اومد زمین جبرئیل برای او روزخانی. یک چنین امام حسینی با یک چنین شیوه اسطوره‌ای و در پیچیده در این حوادث، معلومه که یک نقش تاریخی بازی نمی کنه، معلومه که به یک درد دیگری میخوره و یک گره دیگری رو از زندگی مردم باز میکنه، و این همون چیزی بود که خود شریعتی خیلی روش مخالف بود و حرفش این بود که اصلا واقعه کربلا پاک تحریف شده، پاک مورد سوء استفاده قرار گرفته و بهره لازم از او برده نه. در همان دورانی که مرحوم شریعتی این کار رو میکرد، یک روحانی بزرگوار دیگری که چند سال پیش وفات کرد به نام آقای صالحی نجف آبادی، ایشان هم مشغول یک تحقیق در قوم بر روی حادثه کربلا و کتابی رو منتشر کرد به نام شهید جاوید، کتابی که بسیار سر و صدا ایجاد کرد و بسیار هم سرنوشت‌ساز شد و نشان داد که حرکت‌های تازه فکری تا چه حد می‌تواند با صدها و موانع برخورد بکنند. برای مدتی روحانی در قوم نمیتواند زندگی بکنند. حتی من میشنیدم که حتی برای نان خریدن به سر کوچه خودش نمیتواند سرد. از نظر قومی ها و علمای قوم بدترین کفر رو او گفته بود، بدترین حرف ممکن رو او زده بود. حالا این بدترین حرف ممکن چه بود؟ تا اونجا که من به یاد دارم 13 کتاب، عدد نحس 13 کتاب بر علیه کتاب رو نوشته شد و اون بدترین کفر ممکن بود که ایشون گفت که امام حسین نمی دانست که کشته می شود و اتفاقا به هوای رسیدن به ریاست و برای برقرار کردن حکومت دینی از مدینه حرکت کرد و تمام امید و تمام نقشه او این بود که قدرت رو به دست بگیرد، اما ناکام ماند. اما مثل هر سیاستمدار دیگری که در بسیاری از موارد نقشه های او عملی می شود و گاهی هم نمی شود، در این را شکست کرد و دشمن او موقتا بر او پیروز شد و او را از میان برداشت، یاران او را هم از میان برداشت و بنی امیه تا نزدیک 80 سال دیگر هم حکومت کردند و از بابت این حادثه خللی در ارکان حکومت آنها نیفتاد تا بعداً به عوامل و علل دیگری آنها از بین رفتند. تمام اون کفر غیر قابل تحملی که این مرد گفته بود همین بود و در کنار او البته تحلیل‌های دقیقی هم کرد. بسیاری از روایاتی که در باب عاشورا و کربلا هست با دقت با زمین علمی اینها رو کاویده بود و مورد بررسی قرار داده بود و ضعیفش رو از قوی جدا کرده بود و خیلی از حرفایی که گفته شده و خیلی ها تلقی و قبول کردن اینها رو نشان داده بود که اساسی ندارد و من جمله همین که امام حسین پیشاپیش می دانست که کشته می شود و با علم به این امر رفت که کشته بشود. در این زمینه مخالفت با دکتر شریعتی کرد، در این زمینه مخالفت با مرحوم مطهری هم کرد و اما اونچه که اساس تئوری او قرار داشت همین بود که برای امام حسین مثل هر انسان دیگری یک تحلیل عقلانی و مشخص از شرایط فرض بود و این کار رو کرد. مسلم به او پیغام داده بود که فضا کاملا آماده است، میتواند به عراق بیاید و او هم روانه شد و آمد. نزدیک عراق بود که متوجه شد ورق برگشته، میخواست برگرده، نرسشتن برگرده. البته او ایستاد، دلیرانه و جانانه فداکاری کرد و کشته شد و تن به ذلت نداد، اما اینکه از ابتدا برای این امر حرکت کرده باشه و یک نقشه های بلندی در سر داشته باشه یا شهادت رو تنها راه فرو شکستن و فرو انداختن حکومت بنی امیه دانسته باشه، چنین چیزی رو اسناد تاریخی نشان نمیدهد. سخنان خود امام حسین هم نشان نمیدهد. بیشترین کلماتی که از امام حسین نقل شده در باب شهادت متعلق به همین یک شب پایانی است، یعنی متعلق به تاسوعا و عاشورا، روز نهم و دهم عاشورا، وقتی که برای امام حسین دیگه مسلم شده بود که برگشتی وجود ندارد، که شهادت پایان راه بود. اونجاست که از اون اشعار بسیار خوب و مهم نقل شده است که انتکن الابدان للموت اون شهر فقط لم را این به سیف الله افضل بود، اگر این تنها باید بمیرم پس چه بهتر که در راه خدا بمیرم. این حرف ها مال اون دوران اون اوقات پایانی بود که مسلم شده بود که دیگه راهی باقی نمانده، یا اینکه الموت خیران من دخول العاری و العار خیران من دخول ناری، مردن بهتر از زیر بار ننگ و ذلت رفتن است. و کثیری از این گونه کلمات بود که اونجا بر زبان امام حسین جاری شد یا در مقابله با لشکر که باز از اون نقل کردن. این ابیات همه از خود ایشان نیست، شعرهای دیگر سروده بودن، ایشان استشهاد میکرد که ما این تکونا جبنون ولیکن منایانا و دولت آخرینا فا این نهزم فا الزامون قدمن و این نغلق فغیر و مقلبینا، اگر ما شما رو بشکنید که کار ما همیشه فرو شکستن دشمن بوده، اگر هم شکست بخوریم در واقع شکست نخورده. و ما این تکونا جبنون ولیکن منایانا و دولت آخرینا، رسم ما عادت ما ترسو بودن نیست، ما از شهادت نمیترسیم. همه اینها متعلق به این روز آخر است که قصه کاملا روشن شده که دیگه راهی وجود نداره و یا تن به ذلت دادن یا دلیرانه و عاشقانه فداکاری کردن در راه آرمان است که برای او زندگی میکرد. مرحوم صالح نجف آبادی در کتاب خودش همه اینها رو میآورد و یکایی که گفته های امام حسین رو، نکته هایی رو که بیان کرده، قدم هایی رو که برداشته تا به عراق و کربلا نزدیک شده، کنار هم میگذاره، روایت های ضعیف رو جدا میکنه و نهایتا نشان میدهد که او مثل یک سیاستمدار عاقل حرکت کرد، اما دشمن بر او چیره شد و او رو فرو کوفت و متاسفانه نتوانست به هدف خودش اونطور که تعریف کرده بود برسد. البته حادثه حادثه دردناکی بود و برای همیشه تلخی او در جان پیروان امام حسین باقی ماند. تا اینجا واقعی است که تفسیر تازه پیدا کرده است، اما نکته مهمی که ما در تفسیر جدید کسانی مثل شریعتی میبینیم و من مایلم که اون رو اینجا با شما در میان بگذارم این است: کسی مثل مرحوم دکتر شریعتی اصلا تاریخ تشیع رو از روی واقعه عاشورا نوشت، یعنی این چنین وانمود کرد که اساسا تشیع یعنی انقلاب، تشیع یعنی شوریدن بر حکومت، یعنی ناآرام بودن، یعنی یک اقلیت شورشی که به دنبال شهادت می‌گردد، به دنبال اعتراض است، به دنبال انقلاب است، به دنبال شوریدن بر حکومت و برانداختن اوست، یک اقلیت شورشی که همیشه این شعله اعتراض رو در دل نگه داشته است و دنبال فرصت می‌گرده، اقلیتی که همیشه هم مظلوم بوده است. او حتی از وقتی که صفویه به قدرت رسیدن و اگر شریعتی میمان پس از انقلاب اسلامی قطعا همین رو میگفت، میگفت به نفع تشیع نبود که صفویه به قدرت رسیدن. چرا؟ به خاطر اینکه یک مورمان تبدیل به یک انستیتوسیان شد، یک حرکت یا یک نهضت بدل به یک نهاد شد، یک رودخانه تبدیل به یک برکه شد، یک آب جاری سکونت پیدا کرد، ایستاد، متوقف شد. تا قبل از اون شیعیان یک گلوله آتش بودن، یک پارچه حرکت بودن، می کوشیدن که به دریا برسن، یعنی به مقصد، اما همین که گمان کردن که به دریا رسیدن آرام گرفتن، از شورش باز ایستادن، ایده های انقلابی و شورشی و مبارزاتی خودشون رو فراموش کردن، آتششون سرد شد. کمک می گرفت از ایده های چگوارا و دبره و دیگران که انقلاب در انقلاب، انقلاب دائم باید داشت، دائما باید انقلاب کرد. یک روایتی یا یک گفتهی که یک جای نقل شده است، این سرلوحه اندیشه های شریعتی قرار گرفته بود: کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، هر روز روز عاشوراست، هر زمینی زمین کربلاست و همیشه باید به جریان تاریخ این چنین نگاه کرد که یک سو حق ایستاده است و یک سو باطل ایستاده است و این دو در حال مبارزه با یکدیگر و این حق همواره باید بکوشد تا باطل رو براندازه. در حادثه عاشورا هم وقتی که تبیین و تحلیل میکرد همین رو میگفت که یا باید حسینی باشید یا زینبی و الا یزیدی خواهید بود. تحلیل های خیلی مشهور است که اونقدر شریعت اینها رو با زبان بلیغ و هنرمندانه و نافذ بیان کرده است که به یاد نسلی که پای سخن او می نشست و کتاب او رو می خواند مانده است و تا ابد هم از یاد او نخواهد رفت. میمه او هم البته چی؟ اگر این همراه شدن اندیشه شریعتی با قیام آیت الله خمینی نبود، اون انقلاب صورت نمی گرفت، یعنی به خوبی این درخت میوه داد و چنان که گفتم او در تحلیل خودش بسیار کامیاب بود. شریعتی تمام تاریخ تشیع رو بر الگوی قیام امام حسین بیان کرد، چنان که گفتم گویی همه ائمه انقلابی بودن، همه شورشی بودن، همه به دنبال شهادت بودن و همه در این راه روان بودن و یک الگو بیشتر برای امامت شیعی وجود ندارد، یک الگو بیشتر برای شیعه بودن وجود ندارد و او الگوی امام حسین است. من میخواهم که در این الگو قدر خدشه بکنم. دوران دوران انقلابی بود، دورانی که شریعت این سخنان بود، دورانی بود که همه میتلبیدن، قهرمان پیشرو و پیشگامی رو که درس مبارزه به اونها بدهد، در افتادن با باطل رو، جان دادن رو برای اونها آسان بکنن و به اونها بگوید که چگونه میتوان در راه آرمان جان فشانی کرد. این چیزی بود که در روزگار پیش از انقلاب خریدار بسیار داشت و همه می توانستن به راحتی این اندیشه رو بپذیرن. ولی شما یه نگاهی به تاریخ تشیع بکنید، یه نگاهی به تاریخ ائمه شیعه بکنید، واقعا چنین الگویی بر امامان شیعه صادق است؟ آیا حقیقتا اینجور بوده؟ آیا امام حسین قاعده بوده یا استثناء بوده؟ بنده میخوام خدمت شما عرض بکنم امام حسین که حرکت او حرکتی است که مورد احترام و تقدیس هر عاشق دلیری است، اما حقیقتا شخصیت او یک استثناء در تاریخ تشیع بود، حرکت او هم یک استثناء در تاریخ تشیع بود. اصلا این چنین نبود که او یک الگو باشه، او یک قاعده باشه. درست به عکس، به گمان بنده ایشون که استثناء بود و در این استثناء بودن ارزش او البته بیشتر می شود، نه کمتر، اما درسی رو هم که از او باید بگیریم معینتر و مشخصتر می شود. شما به امام علی نگاه کنید، خب ایشان پیشوای اول شیعیان است، نهایتا هم جانش رو بر سر ایمان خودش گذاشت، ولی وقتی که به اعتقاد شیعیان البته از مهمترین حق خودش که حق امامت بود محروم ماند و نتوانست بر مسند خلافت پس از پیامبر بنشیند، وارد جنگ نشد. حتی کسانی آمدن او رو تحریک کردن، در خود نهج البلاغه هست که ابو سفیان آمد گفت آقا ما آماده ایم، ما میتوانیم سرباز بیاریم، ما میتوانیم لشکر اینجا پیاده کنیم و شما بشورید. و اون خطبه مشهوری که در نهج البلاغه هست، ایشان در اونجا گفتن که شکو انباد الفتن به سفن المتاد و دعو تیجان المخاخره، گفتن که این انباد فتنه رو با کشتی های نجات به شکافید و به جنوب روید و تن به شوریدن نداد. و یه جمله خیلی مهمی از ایشان در نهج البلاغه هست که گفتن که والله لأسلمن لما سلمت امور المسلمین ولم یکن فیها جور الا علی خاصتن، تا وقتی که امور مسلمین به سلامت می گذرد من هم از در تسلیم در می آیم، تا وقتی که فقط بر من یکی ظلم می رود من نخواهم شورید. و چنان که ما می دانیم مشت ایشان به خوبی نشان می دهد که با خلفا هیچگاه از در جنگ در نیامد و مدارا کرد، ملایمت کرد و این جامعه طوفان زده و ملتهب اسلامی رو به جنگ تازه آلوده نکرد، نشست صبوری ورزید و همونطور که خودش در خطبه شیخ شقیه گفته است که صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع ارا ترافی نحوا، من در حالی صبر کردم که گلو در استخوان در گلوی من گیر کرده بود، خار در چشم من بود، ولی با همه این احوال وقتی که نشستم و با خودم اندیشیدم فلتفقت و ارتعی بین ان اصول بید جزا او اصبر علا فخیت عمیا فرعیت ان صبر علا هاتا احجاب فصبرت و کل عین قضا و کل حلق شجا علا ترافی نهبا، من با خودم اندیشیدم که با این دست بریده برخیزم و جنگ کنم یا با این اندوه کور بنشینم و سر کنم، بعد دیدم که خردمندانه تر آن است که من صبوری ببرزم فرعیت ان صبر علا هاتا احجاب، دیدم خردمندانه تر است، عاقلانه تر است که صبوری ببرزم و صبر کردم. این مشی امام علی بود و چنان که می دانید حتی وقتی که بعد از خلیفه سوم یعنی عثمان به سراغ ایشان آمدند که حالا نوبت شماست و بیاید خلیفه بشید، می دانید که اون جمله مشهور رو گفتن دعونی ونتمسو غیری فانی لکم وزیرن خیرم منی لکم امیرن، بروید به سراغ کسی دیگری، من اگر وزیر باشم بهتر از آن است که امیر باشم، من می مانم مشاوره می دهم و به حکومت کمک می کنم برای اینکه بهترین راه رو انتخاب بکنه، ولی شاید می دید اون فتنه هایی رو که بعداً در جامعه اسلامی رخ داد. علی یک شخصیت حسادت انگیزی بود، مردم رو به راحتی تحمل نمی کردن، اونقدر کمالات داشت، اونقدر نیک بود، اونقدر فاصله داشت به لحاظ شخصیتی با دیگران که علیه او حسادت می ورزیدن و باعث فتنه ها و انشقاقات جامعه می شد و شد. متاسفانه اون همه جنگ که در دوران 5 ساله حکومت علی رخ داد، یک کدومش در دوران خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم رخ نداد. کسانی که علیه او شوریدن، شقاقی که در جامعه افتاد، خوارج که از یک طرف آمدن پیروان و مؤمنان معاویه که از طرف دیگری آمدن، جنگ نهروان شد، جنگ صفین شد و عاقبت هم خود او جان داد. و این دلیل می گفتش که بروید سراغ یک کسی دیگری. حتی وقتی که عمر آمد و علی مشاوره کرد که جنگ در ایران در گرفته و سرداران به من میگن من خودم هم به ایران بروم، ایشون به عمر گفت نه سر جات بنشین، برای اینکه تو اگه از اینجا بری این جامعه در عربستان هم دچار تلاطم میشه، بگذار که دیگران بجنگن و تو در اینجا ستون خیمه باش. پسر آن علی حسن و حسین جز سپاهیان بودن که به ایران رفتن، تا طبرستان رفتن. منظورم این که مشاوره میداد، کمک عملی میکرد و حتی خودش نظرش این بود که وزیر باشد نه امیر، و هیچگاه هم از در معارضه در نیامد. پسرش امام حسن هم چنان که شنیدیم برخورد صلح کرد با معاویه، یعنی راه رو در این دید که از در مصالحه درآید و جامعه مسلمان‌ها رو آرام نگه دارد. امام سجاد همینطور، امام باقر، امام صادق، اینا هیچ کدام نجنگیدند. حتی ما در تواریخ داریم که بارها اینا در روایات شیعه آمده است که پیروان امام پنجم، امام ششم نزد اونها می اومدن که شما هم برخیزید مثل جدتون و نهضتی به راه بیاندازید، جهادی بکنید، و اونها می گفتن نه ما یاران کافی نداریم. و خیلی عجیب است که یک جا در این روایات نیامده است که این پیروان به امامان خودشون بگن مگه امام حسین یاران کافی داشت؟ مگه 70 نفر کافی بود با 30,000 نفر مقابله بکنن و بجنگن؟ کاملا پیداست که یا این روایات ناقصه یا اصلا کل مسئله شکل دیگری داشته. خب نمیخواستن این کار رو بکنن، مصلحت نمیدیدن. و اینکه علی ابن زید، یحیی ابن زید، اینا هم جزء شورشیانی بودن که بعدها دو تا ائمه زیدیه در آمدن، اینا برخواستن علیه حکومت بنی امیه، به شدت اینها سرکوب شدن. جنازه یحیی ابن زید شد یک سال بالای دار بود تا استخوان‌هاش ریخت، از کینه‌ای که با او داشتن. بنی امیه خیلی مصمم بودن که هر حرکتی رو بشکنن و بکوبن. هر میان ائمه ما امام رضا رو داریم که حتی ولایت عهد مأمون رو قبول کرد، یعنی رفت و ولی عهد مأمون شد، در کنار دست او نشست و چند سال با او همکاری داشت. اصلا الگوی امامت در تشیع الگوی مبارزه و جهاد و شهادت نبوده، الگوی صلح بوده، الگوی ملایمت بوده، الگوی عقلاییت بوده، عقلانیت بوده. عقلانیت معناش این است که شما مناسبتها رو بسنجید، معناش این است که شما بدونید تو چه فضایی هستید. همیشه شمشیر به دست گرفتن، همیشه جنگیدن، همیشه جان دادن و خون خود رو ریختن بهترین راه و بهترین کار نیست. حتی در مورد امام حسین هم همینطوره. در مورد امام حسین به سر چنان که گفتم، این نبود که ایشون برای شهادت حرکت بکنه، این نبود که از ابتدا بداند و بخواهد که خون او رو بریزن، آمد برای اینکه قدرت رو به دست بگیره. در پایان راه متوجه شد که بن‌بست است، میخواست برگرده، اجازه بازگشت هم به اون ندادن. از اونجا بود که حادثه عاشورا به شکلی که امروز ما میشناسیم صورت تحقق خود گرفت و واقع شد. تا قبل از اون چنین طرحی وجود ندارد. اون چه که در دوران اخیر پیش آمده به گمان من از یک طرف از اسطوره خارج کردن واقعه عاشورا بوده است که این امر بسیار مبارکی بود و این فقط نسبت به واقعه عاشورا صورت نکرده، راجع به دین، راجع به تمام شخصیت های دینی، راجع به پیامبر، راجع به همه پیشوایان دین صورت گرفته که اینها را انسان های به نمایانند و ببینند نشسته در متن واقع بر روی زمین زیر سقف تاریخ و مثل آدمیان دیگر در ارتباط با حوادث اطرافشون و اهل محاسبه های عقلایی برای اینکه ببینند که بهترین کار چیست که انجام بدن. این که در ادیان شهادت وجود داره جای بحث نداره. این که اگر نوبت به شهادت و جهاد رسید وظیفه یک مؤمن است که پذیرای شهادت باشه جای بحث نداره. این که شهید جزء مقدسترین مفاهیم در یک مجموعه دینی است جای گفتگو نداره. اما بحث این است که آیا اولین انتخاب اینه یا اینکه پس از آزمودن انتخابهای دیگر به اینجا باید رسید. اون چی که در دوران مدرن رخ داد عبارت بود از اینکه دین رو و شخصیت های دینی رو به طور کلی از اسطوره‌ای بودن خارج بکنه. اما بعدن یک عنصر ایدئولوژی به او افزوده شد و این کاری بود که مرحوم شریعتی کرد. عنصر ایدئولوژی نشه که از دل این حادثه آرمان‌های بزرگ رو استخراج کردن و درس‌های بلند تاریخی و سیاسی گرفتن و به دیگران آموختن و از همه بالاتر و مهمتر الگوی اندیشه دینی رو از این حادثه بیرون آوردن. یعنی حادثه کربلا تبدیل شد به یک واقعی برای دین شناسی به معنی اعم. دیانت آن است که از دل او این واقعه بیرون میآید و بهترین مثال و الگوی یک رجل دینی آن است که امام حسین بوده است و حرکتی است که او کرده است و بالاترین آموزشی که پیامبر داده و از مردم خواسته است این است که امام حسین وار زندگی بکنن، جهان رو یک صحنه عاشورا ببینن، زمین رو یک کربلای دائمی ببینن و یا در فکر مردن باشن یا در فکر میراندن و کشتن دیگران باشن و یا در فکر ارسال پیام باشن. این عنصر اسطوره‌ای ایدئولوژی جدید به واقعه امام حسین افزوده شد و خب نتایج خودش رو داد. ما الان در دورانی زندگی میکنیم که درست جامعه کنونی ما که حکومت اسلامی در او هست دوباره برگشته است به عنصرهای اسطوره‌ای واقعه عاشورا. یعنی نه فقط تحلیل دکتر شریعتی دیگه کارایی نداره، تحلیل علمی صادقی نجف آبادی هم دیگه کارایی نداره. حکومتی استقرار پیدا کرده، احتیاج به انقلاب نداره، دیگه لازم نیست که از واقعه امام حسین درس انقلابی گری بگیره به مردم بگه دوباره انقلاب کنه، که کی انقلاب بکنه دیگه. این عنصر دیگه کارایی نداره، دیگه امام حسین دیگه یک انسان انقلابی نیست. هر روز عاشوراست و هر روز کربلا، اینا هم دیگه خیلی بر منابر ما تکرار نمیشه دیگه. اون تحلیل ها توی کتاب هاست دیگه، برای محققان است، برای کسانی که بخوان تاریخ کربلا رو بنویسن. من چند بار فلسفه تاریخ درس دادم در دانشگاه های ایران، نه فقط دانشگاه تهران. گاهی به منزله تکلیف و تمرین به شاگردان خودم فلسفه عاشورا رو میگفتم برید و با مقایسه و تحلیل بیاورید، یعنی نمونه های مختلف، کتاب های مختلف، توسط محققین مختلف و دیدگاه های متفاوتی که اینا نسبت به حادثه عاشورا داشتن و اون که بعد از انقلاب تو جامعه ما رخ داده، یعنی کتاب هایی که نوشته میشه، مواعظی که بر منبر صورت میگیره، سخنرانی هایی که سخنرانان ما میکنن. یک نکته مشترک در تمام این تکلیف ها و تحلیل ها این بود که بعد از انقلاب دیگه عنصر انقلابی حرکت امام حسین از او گرفته شده. این یکی دیگه هیچ که اسمشو نمیاره، این یکی کار خودشو کرد، این یکی یک مقطع زمانی بود که به درد میخورد و شریعتی هم به نیکی از او استفاده کرد با همه اشکالا و نواقصی که داشت، این از میان رفت. الان در واقع واقعه امام حسین رو دو طایفه مورد بررسی و مورد استفاده هم. یک طایفه آکادمیک ها هستن که تقریبا تحلیل هاشون رو تحلیل های علمی مورخانه نسبتا سرد غیر ایدئولوژیک رفته است، بدین شیوه که تحلیل تاریخی بکنن، روایات رو بررسی بکنن، حکایات تاریخی رو نار از اسطوره ها و از اسناد ضعیف جدا بکنن و بعد هم به درستی دریابن که اتفاق چه اتفاقی بوده افتاده و چرا افتاده است و صرف این که پای حق و باطل رو بیرون بیارن به این اکتفا نکنن. چون به هر حال ما میدونیم مسئله حق و باطل یک عنصر از او بود، اما این که فیلمثل بنی امیه یا بنی سفیان دلشون پر بود از پیغمبر، دلشون پر بود از شکست تاریخی که قبیله اونها و قوم اونها خورده بودن و میخواستن یه جوری انتقام بگیرن، بالاخره اینم اونجا نقش داشت، تردیدی نداشت. یزید وقتی که سران شهدا رو نزدیک کاخش رو بردن، مشهور است که این شعر رو خوند، یک کلاقی اون موقع بانی زد، گفت که لما بدت تلک الرؤوس و اشرقت تلک الشموس و علی رباطین اول غراب و فقلت نه اولاتنب فقط قضیت من النبی دیونی. وقتی که اون سرها آشکار شدن یک کلاقی بانی زد، بانی کلاق شومه، گفت من به این کلاق گفتم میخوای بانگ بزن میخوای بانگ نزن، من طلبم رو از پیغمبر گرفتم، من انتقامم رو گرفتم، حالا دیگه هر چی میخواد اتفاق بیفته بیفته. وقتی که یزید با امام حسین مخالفت میکرد، این کینه های دیرینه خودش رو بروز میداد. صحبت این نبود که لزوماً حقی در مقابل باطلیست، انواع عوامل تاریخی قومی قبیلگی بود. من یادم یکی از دوستان ما این نکته رو نوشته بود، به اون بسیاری رو از روحانیون به اون ایراد گرفتن که چرا اینو گفتی. به من مراجعه کرد، گفتم بابا به اینا بگو که دعای ندبه اینا نوشته شده که اینایی که علیه امام حسین شوریدن کینه های بدری و حنینی و اینا داشتن، یعنی از جنگ بدر دلشون کینه داشتن، از جنگ حنین دلشون کینه داشتن، اینا پدرانشون و بنی اعمامشون به دست پیغمبر و یاران پیغمبر کشته شده بودن، اینا دنبال یک فرصت تاریخی تصفیه خاطر پیدا بکنن و اونجا بهترین صحنه بود برای اینکه این کار را انجام بدن. ولی البته حق و باطل هم در اونجا بود. البته امام حسین در اونجا به منزله مظلومی که پا به میدان شهادت نهاد، اون چیزی که در اندیشه او بود این بود که بتواند مکتب جد خودش رو بر حال ترویج بکنه، همونطور که خودش گفت امر به معروف کنه، نهی از منکر بکنه و تن به ذلت ندهد و دست بیعت به افراد فاسدی ندهد که اونها را حقیقتاً فاسد و غیر شایسته برای حکومت اسلامی می‌دانند. اما این عنصر انقلابی در زندگی امام حسین به تدریج دیگه بعد از انقلاب فراموش شد. اونچه که اکنون مانده است، یکی این جنبه علمیشه که بررسی دقیق و نگاه سرد مورخانه برای اینکه ببینیم که حقیقت واقعه چه بود، یکی دیگرش که رواج کامل داره عبارت از بازگشت به روزخانی اسطوره‌ای است. یعنی دوباره امام حسین با همون چهره آسمانی، همون قدیس ماورای تاریخی، همون در پیچیده در اسطوره‌ها، همون شخصیت بسیار نزدیک به عیسای بر صلیب رفته مسیحی، اون دوباره پا به میدان نهادن. کسی که فقط عشق‌ها رو جاری میکنه، دلها رو میسوزانه، کسی که به منزله یک الگوی آسمانی همیشه حسرت رو و آرزو رو در دلها میشوراند، کسی که سرمایه آخرت آدمیان است، کسی که از فرط نزدیکی به خداوند یک حاله از قداست دور چهره او رو گرفته است که اصلا به او به لحاظ تاریخی نزدیک نمیتوان شد، کسی که شفاعت ما رو میکنه، کسی که در این دنیا میتونه بیماری های ما رو شفا بده، کسی که میتواند فرق و فاصله بین ما و دیگران بیاندازد و کسی که احیانا میتواند پاره ای از اون آرزوها و آمال دیرینه تاریخی شکست خورده ناکام مانده ما رو هم جواب بده. چیزی که جاش خالیه متاسفانه، بسیار کم تردیده می شود، نقش عاشقی در واقعه امام حسین. من این رو پوشیدم در چند سال پیش به این طرف که از زبان مولوی خصوصا این رو در جامعه خودمون جاری بکنم که یه نگاه دیگه هم می شه کرد به امام حسین، نه نگاه اسطوره‌ای محض و یک چهره آسمانی ما برای تاریخی دور از دست است و نه فقط یک نگاه علمی محض که ما او رو یک سیاستمدار عاقلی بدانیم که یک حرکت دنیایی کرد و البته کامیاب هم نشد. میشه یک نگاه دیگه هم کرد به او و اون همون نگاه مولویوار است، همون دینداری تجربت اندیش که حادثه شهادت رو یک حادثه عاشقی میبیند. دو تا نکته دارد مولوی در این باب، در دو جایی که در مثنوی یکی در دیوان شمس. اهل فضل در مجلس ما آشنا هستند با این مطلب. مولوی به هر حال اهل سنت است و چنان که گفتم اهل سنت این واقعه رو اونچنان که ما شیعیان مورد تجلیل قرار میدهیم نمیدن. این حادثه در اونجا شوری نمیافکند. حتی روز عاشورا که روز گرفتنش برای شیعیان حرام است، نزد اهل سنت مستحب است و میگویند که این روز رو بهتر است که روزه بگیرند، به دلیل اینکه معتقدند که در زمان پیامبر این روز روز مبارکی بوده، ایشون هم روزه میگرفته. ولی شیعیان معتقدند که اینکه روزه بگیریم و این روز رو روز شادمانی اعلام بکنیم از مواریث منحوس بنی امیه است که برای او روایت هم ساختند و در میان مسلمین جاری کردند. باری فضایی که یک کسی مثل مولوی در او بار آمده است رو ببینیم، کسی که این سخنان در اطراف اوست، کسی که در کتاب ها این روایات رو میخواند و کسی که ماه محرم برای او با ماهای دیگه فرقی ندارد، میآید و میرود، نه از سینه زنی، نه از عزاداری، نه از عشق‌ریزی، نه از روزه‌خوانی هیچ خبری نیست. داستانی رو نقل میکند که اهل حلب که در اون موقع شیعه بودند، میگوید که شاعری وارد حلب شد و دید مردم عزاداری میکنند. گفت که چرا عزاداری میکنید؟ گفتن عجب تو مرد بیخبری هستی، مگه نمیدونی امروز چه روزی سوز عاشقان و ماتم جانی که از قرن بوده هست، یعنی قرن یعنی نسل، جانی که از یک نسل است، نسلها بالاتر است، در این روز تباه شده است، هلاک شده است، به شهادت رسیده است، ما برای او گریه میکنیم. واقعه در قرن هفتم، یعنی قرنی که مولوی زندگی میکرد رخ داد. بعد این شاعر از اونها پرسید که خب این اتفاق کی افتاده؟ گفتن هفت قرن قبل این اتفاق افتاده. گفت مگه تازه خبرش به شما رسید؟ مگه تا حالا خواب بودی؟ از عزا بر خود کنید به خفتگان، زانی که بد مرگیست این خواب گران. این استفاده در واقع میشه گفت اجتماعی سیاسی گفت. و بعد اضافه کرد گفت اصلا گریه نداره که این حادثه دو چهره داره، شما چرا یکی از چهره هاشو گرفتید؟ چرا فقط بر تلخی اومی گریید؟ یک چهره دیگری هم داره، جان سلطانی ز زندان بجست، جامه چون بدریم و چون خائن دست، چون که ایشان خسرو دین بودند وقت شادی شد چو بگسستند بند. گفت شما روی دیگر سکه رو که ندیدید، اونم ببینید در این روز یک سلطانی از زندان رهایی پیدا کرد. شما اینقدر که به این حیات مادی اهمیت میدید و فکر میکنید که سعادت آدمی در این است که میشه تو این دنیا زنده بمانه، با یه چشم دیگری که این جهان رو زندان میبینه، خب شما اینجوری نگاه کنید، بگید که یک کسی که زنجیر بر پای او بود، یک کسی که در زندان مادی بود رهایی پیدا کرد، جانی که در آرزوی رهایی بود یک عمری توانست به مقصد خودش برسد، یه مرغی که در قفس بود پرواز کرد و به گلستان رسید، وقت شادی شد چو بگسستند بند. اگر یه زندانی رو رها بکنن وقت شادی است یا وقت عذاب ماتم است؟ مولانا نهایت حرمت رو به امام حسین می نهاد و در این حال می بینید که از چشم دیگری به این واقعه نگاه می کنه. و بعد غزلی دارد در دیوان شمس که اون غزل سرآمد غزلهای اوست حقیقتا و عنوان سخنرانی ما هم بود که کجا به شهیدان خدایی بلا جویان دشن کربلا. برای کسی چون مولوی خیلی عجیب است که در اون فضا که اون میزیست یک چنین غزلی رو به سرایت و با دیگران در میان بگذارد. ولی من مایلم که شما به مضمون این غزل توجه کنید. اون که تو این قدم می گذرد این از کجا ایده در زندان شکسته، کجا ایده در مخزن گشاده، باز دوباره همین حرف هاست، کجا ایده نوای بی نوایی، شما کجا رفتید؟ کسانی که همت کردید، کسانی که توفیق یافتید که این زندان رو بشکنید و به رهایی برسید و به مقصد نهایی خودتون برسید، کجا ایده شهان آسمانی؟ و بعد پایانی ترین بیت این غزل این است که کف دریا صورت‌های عالم، قبل از اون که در آن بحرید که این عالم کف اوست، زمانی بیشتاری داشنایی کف دریا صورت‌های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. این هم دیدگاه عاشقانه است که به حادثه کربلا می‌توانند. مولوی چنان نگاه می‌کرد به امام حسین، خودش یه عاشق کوچیکی بود، یه عاشق بزرگتر از خودش نگاه میکرد و به رهیدن او از زندان و به اون نشاطی که در اون هنگام رهیدن به او دست داده و خودش رو در این تجربه با او شریک میکرد و با این شراکت در اون تجربه میتوانست که این ابیات فوق العاده انگیزاننده رو بسراید. حادثه رو از این چشم دیدن رفته رفته در جامعه ما پیدا میشود، ولی بسیار نادرند کسانی که این دیده رو باز کرده باشن. متاسفانه چون که گفتم اسطوره ها همیشه پا به پای واقعیت های جامعه ها حرکت میکنن و شما در دل یک واقعیت اسطوره رو چنان تفسیر میکنید که با اون واقعیت همخوانی داشته باشه، اون رو پیش ببره و احیانا اهداف شما رو هم تأمین بکنه. یه روزگاری جامعه شیعه ما حاجت به تسکین داشت برای آلامی که در دل خودش داشت، برای احساس مظلومیت که برای امام حسین میگریست و این گریه رو موجب نجات از آتش میدانست، این گریه رو موجب بخشایش گناهان خودش میدانست. روایتی رو هم میخواندند و همه جا نقل میکنند که من بکا و عبکا و تباکا وجب ابله الجنه، هر کس بگرید بر حسین یا دیگری رو بگریاند یا حتی خودش رو به گریه بزند بهشت برای او واجب میشه. می گفتن که حسین قتیل العبرات است، کشته شد برای اینکه عشق بریزن و کشته شد برای اینکه دیگران در ماتم او بنشینند و عزاداری کنند و بهشت رو از این طریق بخرند و بخشایش گناهان خودشون رو از خداوند بخواهند. این اسطوره ها حرکت کرد، روزگاری رسید که شریعتی گفت این پیام کربلا انقلاب است نه تخریب. تعبیر او این بود که در یک کارخانه استعماری و استعماری خون رو تبدیل به تریاک کرد. خون امام حسین که باید خون رو در تن هر شیعه و مسلمانی بجوشاند بدل به یک تریاک مخدر و یک افیون سکونت آوری شده است که فقط به درد منجمد شدن میده، بشینند و گریه کنند و خیالشون راحت بشه کنند، برعکس باید بشورن. امروز ما دوباره برگشته این به همان دوران اسطوره، دوران تخبیر، باز با واقعیت‌های جامعه ما می‌خوانیم. باز دوباره الان از امام حسین یک شخصیت شوبشی انقلابی دیگه خواسته نیست. من به این نکته هم اشاره بکنم. در اسطوره سازی از امام حسین نقش حضرت عیسی در مسیحیت هم مد نظر بوده است و این هم نکته مهم نیست. اولا شما در ادبیات دینی ما، در روایات اسلامی، روایاتی که در شیعه هست خیلی بیشتر به عیسی پرداختن تا روایاتی که در اهل سنت هست. ائمه شیعه به حضرت عیسی نظر مثبت داشتن، از او زیاد نقل کردن. روایاتی هست که در اسلام از زبان پیشوایان دین آمده و در واقع محتوای اونها انجیل است، این از انجیل برگرفته شده است، مواعظی که به این صورت بیان شده. خود این امر که عیسی بردار رفت برای بخشش گناهان و برای اینکه خون او کفاره گناهان مردم شد، این ایده است که از مسیحیت وارد تشیع شده است. ایده اتونمنت، کفاره واقع شدن، ریدمشن، بازخرید، شفاعت، همه اینها که ما در واقعه در موضوع شخصیت امام حسین داریم از اونجا آمده است. احتمالا پاره از انواع عزاداری ها که ما میکنیم احتمالا از اونجا نقشی و تأثیری پذیرفته است. سخنانی که در باره امام حسین میگیم و اما یک تفاوت مهم هم در اینجا وجود داره که من اون تفاوت رو هم میخوام ذکر بکنم و دیگه سخنم رو به پایان ببرم. اون تفاوت این است در مورد عیسی در انجیل متی آمده است که ایشان، یکی از اناجیل البته این رو نقل کرده نه همه انجیل ها، وقتی که بردار رفت گویی که تمام زندگی پیشین خودش رو مورد مرور قرار داد و رابطه‌ای که با خدا داشته، عمری رو که در آن راه صرف کرده و نهایتاً رضایتی که به شهادت داده است و بعد صلیب رفتن، ناگهان احساس کرد که خداوند برای یک لحظه او رو رها کرده است. مولوی در دیوان شمس این نکته رو میگه، میگه آن گمان ترسا برد، مؤمن ندارد آن گمان کو مسیح خویشتن را بر صلیبا میکشد. احتمالا از همین تأثیر هست. برای یک لحظه عیسی احساس کرد که این خدایی که اون همه چیزش رو به پای او ریخته، رویی که او رو رها کرده و الا نمیذاشت با این همه قصاوت و با اون شیوه تبهکاران و جنایتکاران او رو به دار بکشن. اگر محبت عیسی در دل خدا بود، چگونه اجازه میداد که محبوب او رو اینطور بکشن؟ گله من شد در دلش از خدا بود. به تعبیر حافظ، شکر شکایت با هم در دل او جوشید و خویشتنداری نتونست بکنه، چرا که انجیل نوشته است گفت خدایا چرا من رو رها کردی، چرا من رو ترک کردی. این جمله از عیسی آمده است دیگه که وای هر یه فرصه که می اطلاقا در اون فیلم پشن آفرانس دیدن این جمله رو از عیسی نقل کردن، یعنی این روایت از اناجیل رو اونجا آوردن، چون این یک حادثه انسانی فوق العاده تأمل برانگیز است. از هر حس شما به اون نگاه بکنید جای تأمل. شما یه لحظه از مسلمان بودن فاصله بگیرید، این که ما مسلمان رو اصل واقعه رو میگیم باطل، چه برسید این که عیسی یه همچین چیزی رو روی صلیب گفته باشه، دروغ اصلا، دار نرفت اصلا، این چنین نبودی از که معتقدن رفت بعد دار ولی اومد پایین رو بعد فرار کردن هندوستان اونجا فوت کرد. حالا اینا رو بگذارید، شما الان از چشم یک مسیحی به این قصه نگاه کنید. پیغمبر خدا، پیغمبر خدا که بالاتر از پیغمبر اونها که پیامبر نمیدانن عیسی رو، پسر خدا، این همه نزدیک به خداوند و یک عمری رو در فداکاری گذرانده و رنجها دیده، حتی چنین کسی میتواند ناگهان دچار یک چنین وسوسه‌ای بشه. فیلم تمپتیشن آف کرایست رو شاید بعض از شما دیده باشید، اون وسوسه های شیطانی کارنال که مسیح دچار اون شد، اونا اونقدر مهم نبود که این وسوسه نظری. اون فیلم میگفت که عیسی دچار وسوسه شد، همون که حافظ گفت زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت، عاقلا مکن کاری کاورد پشیمانی. اون فیلم میگه که عیسی یه مرتبه فکر افتاد که مگه من آدم نبودم، یا بشر نبودم، از چرا زن نداشتن، از چرا هوسرانی نکردن، چرا لذتی از این زندگی نگرفتن. یک مرتبه برگشت به دوران جوانی و اینکه میتوانست یک زندگی عشرت جویانه‌ای داشته باشد، کامی از این عالم گرفته باشد و نگرفت. اون تمپتیشن وسوسه های مسیح رو در او مصور کرد. ولی اون چی که در انجیل اومده و در پشن داد کراست آمده خیلی برتر از اون وسوسه نظری. در ذهن او این جوشید که نکنه خدایی نیست اصلا برای یک لحظه، یا اگر هست من پسر او نیستم، من پیغمبر، نکنه همه اینا توهم بود، همه اینا خیال بود، ما با یه خیالی سرمون به دار رفت، نکنه اینطور، نکنه من رو رها کرد، اگه با من بود در این موقع خطیر چرا به فکر من نیست، من کجام، پیش کیم، تا حالا چی میگفتم. خیلی وسوسه نیرومندیست که گریبان کسی، و عجیب است که این نکته از ابتدای مسیحیت با مسیحیان بوده و از اون موقع که انجیل نوشته می شده این آمده در آنجا، این آمده در آنجا که خدایا چرا من رو بلند کردی، چرا من رو ترک کردی. خب میشه این رو فهمید، یعنی پیامبر در بالاترین مقام نبوت هم که باشه هنوز انسانه، هنوز انسان. در روایات ما از پیامبر اسلام داریم که از ایشون پرسیدن که ابراهیم اگه شک کرده بود که گفت خدایا به من بگو چی دیگه مرکنها رو زنده میکنیم، پیامبر اسلام گفت نحن احق به شک، ما از ابراهیم شایسته تریم که شک کنیم. یعنی این شک کردن یه وقتی دوچار یک تربیدهایی ولو کوچکی شدن. خب این حتی پیامبران رو هم میگه، ما در قرآن داریم که زنون و زنون از ذهب مقاذبن و زن علن نقدر علن، در مورد قصه زنون که یونس باشه در خود قرآن هست که میگه بر ما خشم گرفت از دست ما، یعنی خدا عصبانی شد، گذوش رفت، قهر کرد اصلا. این حالت برای او پیش آمد و بعد دوباره ما به سراغ او رفتیم و از او دستگیری کردیم و دوباره به حال پیشین خودش بازگشت. ما در پایان سوره یوسف داریم که حتی از سی اثر رسول و ظنوا انهم حجب و عطاه و نصر الله، جایی رسید که پیامبران به نومیدی رسیدند و گمان کردند که همه چیز دروغ بوده است. خیلی صحنه دشواری است. شما ما که پیش وقت پیغمبر نبودیم ببینیم که چه بین است، ولی شما فکر بکنید که یه فرزندی رو در نظر بگیری بزرگ شده 30-40 سالشه و ناگهان بفهمه این دو نفری که میگفتن پدر و مادر توی مثلا پدر و مادرش نیستن، غریبه. 100 بار بدتر از این احساسی که به شخص دست میده وقتی که حس کنه که خدایی که همه چیزشو به پای آورده، همه امیدها رو برزیده، این گویی که نیست، گویی خیالی بیش نبوده، ولو اینکه بلا فاصله ثانیه بعد به همون حالت پیشین برده. مسیحیت این حقیقت رو انکار نکرده است. خیلی مهم بگید این حقیقت رو انکار نکرده که عیسی بر صلیب دوچار این وسوسه شد، گفت خدای چرا ولم کردی؟ کجایی پس؟ یه اون بی صدات می زدن با تو زندگی می کرد. این رو شما داشته باشید. در روایات شیعه هست که امام حسین وقتی که دیگه در قتلگاه افتاده بود و آخرین لحظات عمرش رو می‌گذروند و دیگه همه چیز به پایان رسیده بود، ناکامی که آشکار بود، شدن از دست دادن همه چیز به خاطر همون خدایی که یه عمر حرف زده بود، ولی نگفت خدای چرا منو بلند کرد، گفت چی؟ گفت خدا من راضیم با اون چه که برای من پیش آمده است. من هر وقت این کنترست رو پیش چشم خودم میذارم خیلی برای من معنی داره که بندگان خوب خدا در این حال میتونن دو حالت، دو تجربه داشته باشن. در اون بیپناهی مطلق هر دوتا دوچار اون بیپناهی شدن. شما این احوال اگزیستانسیال رو نگاه بکنید، خیلی پرفشاره. یک کسی از فرط اون فشار بیپناهی احساسی بی کسی کرد، گفت که چرا بلند کرد، ولی یک کسی دیگه احساسی بی کسی نکرد، گفت تو میخواستی اینطوری بشه، من بازم رضایت دارم. گفتند که آیات پایانی اون سوره که میگوید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، گفتن این آیات حسین نازل شده است. این آیات از لطیفترین آیات قرآن هست. مرحوم عبدالباسط عبدالسمد این آیات رو به صبح بسیار خوشی خوانده است. ای نفس آرام، ای نفس مطمئن، بهشت من درآ با رضایت کامل. هر که گفته که این آیه را جه امام حسین نازل شده سخن خوبی بود. زمان پیامبر البته قصه امام حسین نبود، ولی تطبیق کرده بود. نفس آرام یعنی نفسی که همه کشمکش ها از او زدوده شده است، به یک رضایت کامل رسیده است و این رضایت کامل عین بهشتی است که خداوند به کسی میدهد. لذا این خطاب خداوند که ای نفس مطمئن، یا ای که نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیه مرضیه و ادخلی فی عبادی و ادخلی جنت، بهترین مخاطب او میتواند امام حسین علیه السلام باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.